دیگه بگم مثلا تو این چند هزار تا که جواب داره مال ما گم شده کمی جای سال هست، ولی فرض میکنیم که از نظر علمی مثلا فرض کنیم که این بحث درست بوده. یه بحث دیگه هم در واقع این بود که خب حالا ما اگه ماهواره داشته باشیم بریم سراغ در واقع اینکه ایسکای زمینی داشته باشیم، با هندی ها رفتیم و یک قراردادی بستیم که بیان هم آموزش ها دیده بشه و هم یه ایسکا رو بیان و تو ایران مستقر بکنن، که اونم تا نیمه کار متوقف شد چون خود هندی ها اون زمان با رژیم اشغالگر قدس فعالیت های خیلی جدی داشتن و به علت اینکه اون فعالیت ها خیلی دامنش وسیع بود کار رو با ما متوقف کردن. یه بخش سومی هم که بود این بود که خب حالا ما ماهواره رو ساختیم و با در واقع یک همکار خارجی پرتاب کردیم جواب نگرفتیم، گفتیم یه مسیر دیگر انتخاب بکنیم، گفتیم بیایم ما ماهواره رو بسازیم منتها توسط یک همکار خارجی مون رو بیایم پرتاب بکنیم، که ماهواره به اسم مصباح مطرح شد که توسط سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی اومد و در واقع زیر نظر وزارت علوم طراحی شد، به کشور ایتالیا منتقل شد منتها هرگز پرتاب نشد.
اونم تو همون روی کردی قرار گرفت که در ابتدا اشاره کردی، یعنی جمهوری اسلامی ایران نباید به این حوزه وارد بشه،
نباید به این حوزه،
یعنی حتی بسازیم منتقل کنیم به کشور دیگری باز باید مصادره بشه که ما بهش دست پیدا نکنیم.
بله.
یه بار گم میشه، یه بار نمیکاره رهامون میکنن، یه بارم میسازیم و میبریم یه جور دیگه در
میاد. معمولا فرآیندی که الان همه کشور طی میکنن که از جمله کشورهای دور بر ما که توی ماهواره خیلی کار کردن و خیلی هم تبلیغ میکنن به روش اول هستش، یعنی میرن با یه سری از کشورها صحبت میکنن، اون کشورها براشون طراحی میکنن، تو مدار میذارن و اونا میان ازش استفاده میکنن، یا اگر هم مثلا خیلی خوب بخوان تو این زمینه کار بکنن بخشی از تحقیقات که یاد گرفتن رو میان داخل و با کمک اونها دوباره یک ماهواره سری دومی طراحی میکنن و تو مدار میذارن. ما تو دهه 80 وقتی که دیدیم که از همکاری بین‌المللی نمیتونیم نتیجه بگیریم، گفتیم که دستمون رو روزان خودمون بذاریم و بیایم مثلا به توی این زمینه وارد بشیم، و با توجه به اینکه ماهواره اصولا جزء فناوری پیشرفته است و فناوری پیشرفته شما ناچار هستید که بیایید سند و دانشگاه با هم دیگه کار بکنن تا به در واقع محصول برسیم، بنابراین مجموعه هایی که اون زمان بودن که در واقع سند الکترونیک ایران بود با دانشگاه علم و صنعت اومدن و شروع کردن به طراحی یک ماهواره که یه ماهواره در واقع طراحی شد. تو اونجا ما در واقع میگیم که دانش طراحی ساخت ماهواره یاد گرفتیم، بعد رفتیم به این سمت که خب حالا بیایم و شروع بکنیم به یک ماهواره رو بسازیم که بتونیم پرتابش بکنیم. خب ماهواره امید ساخته شد، متا یه بحث خیلی مهمی هستش که این ماهواره اگر بخواد بیاد و توی مدار قرار بگیره شما چند کار دیگر باید بیاد انجام بدید، یکی هست که پایگاه پرتاب باید داشته باشی. خب دانش پایگاه پرتاب رو ما نداشتیم، اومدیم و دانش پایگاه پرتاب رو هم در واقع یاد گرفتیم که چگونه بیام این کار انجامش بدیم. مرتبه دومی بود که خب باید ماهواره رو با یک پرتابگر بومی بیایید و توی مدار بذاری، که با توجه به اینکه ما تو بخشای اول در واقع میگه فناوریش پیشرفته خیلی زیادی داشتیم، اومدیم و در واقع اون رو توی حوزه تجاری به کارگیری کردیم و ماهواره سفیر اومد طراحی شد که سرانجام در واقع ایستگاه پرتاب آماده شد، ماهواره بر آماده شد، خود ماهواره ساخته شد، ماهواره و ماهواره بر یک پارچه سازیش انجام شد و پایگاه های دریافت اطلاعاتش توی زمین باز هم ساخته شد. این چهار جز لازم بود که ساخته بشه تا شما بتونید بیاد و وارده
و تماما این جز به حریم ممنوعه قدرت های جهانی
منهای بخش زمینی که شما میتونید مثلا ورز کنید که از جای مختلف اطلاعاتش بگیرید، ایسکا فضایی، خود در واقع میتونید بگیم که ساخت در واقع بگیم که ماهواره بر و ماهواره جزء بخش ممنوع بود. اون زمان کشوری که توی بخش ماهواره کار میکردن حدود 8 کشور بیشتر نبودن، بنابراین ما زمانی وارد شدیم که در واقع تعداد محدودی از کشورها داشتن که ماهواره و ماهواره برمی ساختن. نهایتا توی بهمن سال 14 بهمن سال 1387 ماهواره امید پرتاب شد و در واقع توی مدار 250 کیلومتر قرار گرفت، اطلاعاتش رو به زمین داد و در واقع اطلاعات دریافت شد و خب با توجه به این کاری که ما کردیم همه دنیا میتونن بیان رصد بکنن و ببینن که در واقع این کاری که انجام شد موفق یا ناموفق بود، که همه بدون استثنا گفتن که این مجموعه در واقع موفق بودش و ما اومدیم و جزو 10 تا کشوری قرار گرفتیم که تو اون زمان توانمندی طراحی و ساخت محور و گذاشتن تو مدار داشتن و خیلی از کشورهای جهان سوم و جمله مالزی اون زمان اومد و به ما تبریک گفت که وارد یک همچین هیته شدیم. این کشورهایی که در واقع اون زمان از نظر علمی و فناوری هم عرض بودیم یا بعضی از اتهام کام اونها نسبت به ما برتر هستن. بعد از اون میتونیم بگیم یه حرکت وسیع اومد تا کشور شروع شد و با توجه به این موفقیت دیگه یک سند هوافضا اومد و تنظیم شد که تا افق 1404 پیشبینی کردش که ما بیایم یک سری مراحل رو طی بکنیم و به یک سری اهداف برسیم که اهداف اگه بخوام به صورت ساده بگیم چی هستش، این هستش که ما ماهواره‌های مخابراتی، ماهواره‌هایی که تصویر برداری در واقع میتونه داشته باشه، ماهواره‌هایی که برای ناوبری هستش، یعنی در واقع اطلاعات مکانی رو به ما میده که ما از یک مکان به یک مکان دیگه بریم، در واقع پرتاب کننده‌هایی که بتونه بیاد ماهواره‌های سنگین‌تر رو پرتاب بکنه و نهایتا این هستش که ما در مورد ارسال موجود زنده به فضا بیایم و روی فناوریش کار بکنیم و به این در واقع بتوانیم اگر خواستیم انسان رو به فضا بفرستیم. اینا بحثایی بودش که اومد و تو اون سند در واقع تصویب شد. چون سند 20 ساله بود یه برنامه 10 سال اول از توش درآمد بیرون. تو برنامه 10 سال اول اتفاق خیلی خوبی افتاد. خب اولین بحثی که بود این بودش که دیگه ماهواره توی 5 دانشگاه شروع شد به ساختن و حدود 9 ماهواره اومد تو این 10 سال اول ساخته شد و چندین پرتاب انجام شدش که 4 تا اون پرتاب موفق بود و ماهواره اومد توی مدار قرار گرفت که 2 تا اونها ماهواره های تصویر برداری بودن که تصویری هم اومدن و ارسال کردن، بقیه‌اش مثل ماهواره های مخابراتی بود. علاوه بر ماهواره برای سفیر که تا 250 کیلومتر میتونست بره، ماهواره برای سیمرغ اومد و شروع شد به طراحی و نمونه سازی و برای در واقع که میتونست بیاد اون دیگه 500 کیلوگرم رو توی حدود 500 کیلومتر قرار بده که دیگه ماهواره عملیاتی معمولا میان توی این محدوده قرار میگیرن. بنابراین توی بخش 10 سال اول میتونیم بگیم که 3 تا اتفاق افتاد. یک، ماهواره اصولا شد جزء صنایع بومی کشور و صنایع متعددی اومدن و دانشگاه متعددی اومدن و روش شروع کردن به کار کردن. بحث دوم این بودش که ما برای ماهواره بر اومدیم و روی ماهواره برهایی که میتوانست ماهواره عملیاتی رو تو مدار بذاره کار کردیم و موفق شدیم که در واقع به فناوریش دسترسی پیدا بکنیم. و بازم این نکته مهمتر این هستش که شما به یه پایه فضایی نیاز دارید که بتونه در واقع ماهواره‌های سنگین‌تر رو پرتاب بکنه و با ماهواره برهای سنگین‌تر که پایگاه فضایی امام خمینی رحمت الله در اومد و در واقع طراحی شد و ساخته شد. اینا در واقع میتونیم بگیم که دستاوردهای دهه اولش برنامه بودش که ما علیم بهش پرداختیم و نهایتا بهش رسیدیم.
خب آقای دکتر منطقی، شما ریاست مرکز ملی فضایی جمهوری اسلامی ایران رو به عهده دارید. اشاره کوتاهی کردید که ماهواره‌ها در حوزه مخابرات، تصویربرداری، ناوبری و اعزام موجود زنده برای ما مطرح هم و کاربرد دارن. تو دنیا هم رتبه ایران رو کلن تغییر داد و به ارتقای ارزشمندی هم رسیدیم. نکته مهمی که وجود داره اینه که دو تا موضوع رو یادمون نره. یکی این که تو ذهن بسیار از شنوندگان هست که ما سال گذشته آخرین پرتابی که انجام دادیم ناکام ماند و گاهی هم یک اگه خاطرتون باشه خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه امریکا یا دخالت کردن و نگذاشتن یا کشورهای قدرت‌های دیگری مانع از این شدن که ما توی اون سیکل موفق بشیم. این در این باره اگر ممکنه بفرمایید و بویژه اینکه ما راجع به دستاوردهای بخش هوافضا در کشور برای نخستین بار به طور برجسته در سیل نوروز 98 شاهد مساعدت ها و حضور بودیم که کار رو برای مدیریت بحران آسان کرد. این سنکتر اگر ممکنه.
بله، تو دهه دوم نکته خیلی مهمی که اومد و بهش پرداخت شد این هستش که خب حالا ما به فناوری رسیدیم، حالا فناوری رو بیم و توی در واقع آبادانی کشور، توی بحران هایی که توی کشور داره ایجاد میشه برای در واقع محدود کردن بحران و برای در واقع کسب درآمدهای اقتصادی بیام استفاده بکنیم. خب برای اینکه این کارو بکنیم باید میرسیدیم به ماهواره برهایی که در واقع ماهواره سنگین تر میتونستن تو مدار بذارن، که گفتم که ماهواره سیمبال، ماهواره برای سیمبال اومد و طراحی شدش. نکته خیلی مهمی هستش که معمولا شما وقتی که میخواید بیاد و توی بخشای فرضی موفق باشید، برای اینکه به یک قابلیت اطمینان بالا برسید باید تست‌های متعددی انجام بدید. به صورت خیلی ساده و سرانگشتی بخوام بگم این هستش که اگر شما بخواید یک ماهواره برای عملیاتی داشته باشید باید 10 تا تست انجام بدید. خب ما ماهواره برای که اومدیم و در واقع طراحی کردیم، تو تست سومش بود که اومد و در واقع می‌خواست که ماهواره رو تو مثلا عملیاتی بذاره، بنابراین احتمال اینکه به اصطلاح بیاد و ناموفق بشه زیاد هست. چون معمولا وقتی که میگن 10 تا به عنوان مثلا میگن تو 5 تا اول احتمال موفقیت حدود مثلا 60% هستش. اگر شما بیاید و عیب ها رو پیش بینی بکنید و در واقع به رفعشون بکنید، توی 5 تا دوم احتمال موفقیت میرسه به 80% تا 85%. بنابراین ما که اومدیم تو 5 تا اول این کار رو انجام دادیم و 60% باز در 60% موفق میشه، میگیم دقیقا به این موفقیت رسیم. تو مراحل متعددی که داشتش همه در واقع جواب داد الا یک نقطه، که اونم نقطه هستش که در واقع اومدن کشف کردن و توی قسمت دوم قطعا جبران میکنن. این که
یعنی موضوع برای ما روشنه.
بله بله، چون اصلا یه بحث در واقع میگیم علمی هستش دیگه. شما وقتی که میایید و یه موضوع جدیدی دارید 100% مسائل برای شما شناخته شده نیست، چون
به ویژه وقتی که ممنوع دسترسی اطلاعات به راحتی صورت نمیگیره و در تحریم اطلاعاتی هم هستیم. چون در این حوزه عذر میخوام میان فرمایشتون، اینم برای شنوندگان روشن کنیم که جزء حوزه هایی هستش که ایرانی ها اجازه نشستن روی کرسی های پی اچ دی رو ندارند، یا حوزه تخصصی در دانشگاه های برجسته دنیا، درست میگم؟
بله، این حوزه جایی هستش که متخصصین ما توی چه بخش ماهواره و ماهواره بله در واقع معنی میکنن که برن و تو اونجا کار بکنن. شما وقتی که میاد و تو یه حوزه جدید وارد میشید، دو تا مسیر دارید. یه مسیر هستش که از خبرگانی که قبلا این کار رو تجربه کردن بپرسید و در واقع موفق باشید، که خب ما دسترسیمون به خبرگان نبود، کمون که در دهه 70 دیدیم که تلاش خیلی زیادی کردیم که با همکاری بین المللی بیم و به یک دستاوردی برسیم، ولی این همکاری هیچ کدوم جواب نداد، یا اگرم جواب داد جوابهای در واقع منجر به موفقیت نبود. تو دهه دوم وقتی که اومدیم خودمون کار کردیم، بنابراین حوزه‌ای هستش که هم با ترجمه که جدید هست وارد میشیم، اینها باید با در واقع سعی و خطا به دست بیاد، و این سعی و خطا تو بخش فرضی بخش کاملا در واقع جا افتاده هست. کما که گفتم خدمتتون که برای اینکه شما بخواید بیاید و یک پرتابگر موفق داشته باشید، حداقل باید 10 تا تست رو روش انجام بدیم. بنابراین میتونم بگم که یک ما کاری که انجام دادیم در واقع طبق نرم دنیا بوده و رفتیم جلو، چیز عجیب غریبی نیست. منشأ در واقع خطا کشف شده، خطا اومدن و در واقع در روش کار کردم، و توی بحث بعدی به احتمال قریب بیرون میتونیم بگیم که همراه با موفقیت خواهد بود.
نوروز 98.
بله، می‌خواستم این رو کردم بگم که اینکه مثلا ورش کنید که یه دو اومدن دستکاری کردن که نام و مام موفق بودیم، این دوام میتونیم بگم که نظریه یا رد شده هستش که از نظر علمی اصلا قابل در واقع توجه نیستش.
خب خدا رو شکر، به هر حال اینم گاهی ازش سوء استفاده میشه و مورد ابهام قرار میگیره. به صراحت شما پاسخ گفتین.
بله، البته یه قسمت هم هستش که ما بعضی چیزا رو عادت داریم که هر وقت مثلا واسه یه جایی هستش که مثلا خودمون ناموفق هستیم به علت
میندازیم گردنش.
بله، میگیم که مثلا یه کسی دیگه ای بوده اون موفق.
ولی اینجا تحریما که اثر داشته، اینجا سبب شد که حرکت کنی.
بله، تحریما اثر گذاشته، به جای اینکه ما بریم و دستمون رو دراز بکنیم که دیگران بیان دست ما رو بگیرن، تصمیم گرفتیم که دستمون رو زانو خودمون بذاریم و بلند بشیم. این در واقع میگه فرق
نوروز 98 هم بفهمید، چون خیلی زمانمون کوتاهه تا پایان برنامه.
بله، توی بخش کاربری خب یکی از بحث‌های خیلی مهم هستش که توی دهه اول پایگاهی خیلی خوبی بود در مورد بخش‌های دریافت اطلاعات شد. اصولا شما دو تیپ اطلاعات دارید، یه تیپ هستن که اصولا تو صحنه بین‌المللی اومدن و برای اینکه یه سری از حوادث، چون حوادث برای همه اتفاق میفته و در واقع بشریت تحت تاثیر قرار میده، یک سری ماهواره گذاشتن که این اطلاعات رو به شما میده که شما میتونید بیاید و ازش استفاده بکنید، که تحلیل بکنید که کجا مثلا فرض کن بحران هستش، اگر بحران هست چگونه اون رو بتونید مدیریت بکنید که حداقل در واقع تلفات انسانی و در واقع ضررهای اقتصادی داشته باشی. توی با توجه به اینکه ما سه تا پایگاه خیلی در واقع خوب داشتیم و توی بخش تحلیل متخصصان فوق العاده خوبی تو دهه اول اومدن و تربیت شدن، به طوری که بعضی از این متخصصینی که هستن الان معروفیت جهانی دارن و پروژه جهانی انجام و شناخته شده هستن، برای ما یکی از دارایی داریم که کمتر روش توجه داشتیم که شما به نوعی به دارایی نرم اشاره کردین، این هستش که ما همراه به صنعت فضایی که داریم یک دوام میتونیم بگیم که مجموعه‌ای داریم که به شدت میتونن از اطلاعات خودمون و از اطلاعات دیگران استفاده بکنن، تحلیل‌های دقیق بدن و با اون تحلیل‌های دقیق در واقع بخش‌های مختلف رو راهنمایی بکنن که حتی اکثر استفاده رو در واقع بتونن بیان و از این اطلاعات داشته باشن.
این بومی ایرانه، چون شما از کشورهای نام بردید مثل روسیه، هند، ایتالیا، ولی امروز به نظرم میاد دارید فقط از ایرانی ها صحبت میکنید، یعنی میتونیم بگیم این دانش الان دست فناوران و دانشمندان ایرانی میچرخه؟
نه، این همونطور که اشاره کردم مثلا الان کشورهایی که دیگه رفتن و ماهواره شدن تعدادشون هستش حدود 60 تعدادش خیلی رفته بالا، یعنی الان 8 تایی که توی دهه مثلا واسکان 80 90 بودن تعدادش رفته بالاتر. کشورهایی که پرتاب کنن پرتاب میتونن انجام بدن شدن 11 تا تو زمانی که ما بودیم، ما نهمین بودیم. اینها کشوری که از اطلاعات ماهواره استفاده میکنن با توجه به اهمیتی که داره، بالاخره مثلا فرض کن که 70 تا کشور هستن که دارن استفاده میکنن. میخوام بگم که یه سری اطلاعات عمومی هستش که شما میتونید بیاید اونا رو بگیرید، تحلیل بکنید و اطلاعات مورد نظر خودتون رو در بیارید بیرون. توی سیدی که اتفاق افتاد با توجه به اینکه ما سه تا عوامی تو میگه مجموعه ای داشتیم که اطلاعات دریافت میکردن، تحلیل میکردن، اونها اومدن و دست به کار شدن و اطلاعات فوق العاده دقیقی رو از محدوده هایی رو که در واقع آب در واقع جمع شده کجا از کجا بیان و وارد بشن که به اصطلاح بتونن بیان و کمک های در واقع امدادی رو انجام بدن، اطلاعات فوق العاده مفیدی دادن و این باعث شدش که همه دستگاه به این فکر بیفتن که الان بحث ماهواره بحث جدی هستش و ما از ماهواره باید بریم و در واقع توی بخش‌های مختلف قبل از اینکه اتفاق بیفته، چون شما از ماهواره هم قبل از بحران میتونید استفاده بکنید، هم حین بحران میتونید استفاده بکنید، هم بعد از بحران، که خوشبختانه این جا افتاده که ما قبلا اگر میگفتیم که بیاین و از ماهواره توی بخش مدیریت مثلا فرض کنیم که بحران یا مدیریت منابع اقتصادی استفاده کنیم، کسی خیلی تحویلمون نمیگیره،
ولی الان همه نیاز داره.
الان بله باعث
کمتر از بیشتر استفاده بشه.
بله خب. از این استفاده
آقای دکتر منطقی کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، اگر ممکنه نکات ویژه‌ای رو بفرمایید برای شما.
من یه نکته ای که حالا جامون بدم که این هستش که الان بخش فضا توی کل گستره ایران اومده و توسعه پیدا کرده.
درسته.
و ما توی مسابقاتی که برگزار میکنیم با کمال تعجب میبینیم که شهرستان‌هایی که فوق العاده محروم هستن میان و توی اونها از نظر علمی و موفق میشن. خب شما برای فضا سه تا چیز رو نیاز دارید: یک نیروی تخصصی که خب الحمدلله ما به وفور داریم، دو یه برنامه در واقع نوام تیمیم که دقیق که ما برنامه دقیق داریم، سه این است که اون برنامه دقیق بیاد و اجرا بشه، که ما توی اجرای برنامه دقیقش یه کمی در واقع میتونیم بگیم که عقبگردها و جلوگردهایی داریم که اگر اینم بتونیم تنظیم بکنیم میتونیم بگیم که فضا رو در چند سال آینده وارد اقتصاد خودمون میکنیم و شاهد این هستیم که بهره‌وری ملی و رشد اقتصادی ناشی از فضا بتونه بیاد عددهایی داشته باشه که قابل توجه باشه و چند درصد از تولید ناخالص ملی رو انشالله بیاد و به خودش اختصاص بده.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر منطقی، ریاست محترم مرکز ملی فضایی ایران، که در برنامه فرصت فرهیم به شاید بخوام بگم خیلی کوتاه ولی مشروع اطلاعاتی رو در اختیار شنوندگان قرار دادید. از یکایی که شنوندگانی که برای ما پیام کوتاه فرستادن از جمله 913-2146 سپاسگزارم. برای همه شما ایام خوب آرزو میکنم. ارادتمند شما ناصر. خیلی خوب، متشکرم آقای دکتر.
گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، روشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
شوم تاپه تیر شوم تاپه تیر شوم من تاپه تیره ها رو بردار بیار با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. سرمه ای زرشکی قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه تیره شوم تاپه تیره شوی من تاپه تیره شوم تاپه تیره شوم تاپه تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
فوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات بریز، رب چین چین رب فقطی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
شجان.
چین چین جوینا بود سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید با چو گرجی بال زد به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر موز آلیس.
امیدواریم راه موفقیت همواره پیش روی همه شما همراهان همیشگی پخش رادیو اقتصاد باشه. در این لحظه از پخش برنامه راه ابریشم رو تقدیم محضرتون میکنیم.
راه ابریشم
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام. به راه ابریشم امروز خوش آمدید. در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. اگر مایل هستید برنامه راه ابریشم رو دنبال کنید، روزهای فرد ساعت 16:30 ما را از رادیو اقتصاد بشنوید. اگر در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی و یا هر حوزه آموزشی در خصوص تعاملات تجاری سوال و یا ابهامی دارید، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30367 ارسال بکنید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهیم داد. لطفاً نظرهاتون رو هم با ما در میون بگذارین از طریق سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30367. این هفته همراه شما شنوندگان محترم در برنامه راه ابریشم در خصوص اقتصاد کشورها بر پایه صادرات می‌خوایم صحبت بکنیم. اما سرخط حرف و بحث امروز ما، چه کشورهایی سهم بیشتر اقتصاد کشورشون بر پایه صادرات بنا شده؟ امروز میخواییم در خصوص این موضوع صحبت بکنیم با آقای دکتر محمد مهدی جوانمرد قصاب، کارشناس حوزه صادرات، که همینک در استدیوی برنامه راه ابریشم هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به راه ابریشم و رادیو اقتصاد.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و انشالله برنامه خوبی باشه و کاربردی که به درد شنوندگان عزیز این برنامه بخوره.
انشالله حتما همینطور هست. آقای دکتر جوانمرد قصاب، ما این هفته همونطور که بحث شنوندگان عزیز سمعش کردم، میخوایم در سه برنامه‌ای که در طول هفته تقدیم حضور علاقمندان میکنیم در خصوص اقتصاد کشورهای صحبت بکنیم که بر اساس صادرات برنامه‌ریزی شده و اقتصادشون به این صورت گردش داره. میخواییم امروز در این برنامه معرفی بکنیم این کشورها رو و بدونیم که چه کشورهای بیشتر این ویژگی رو دارن و در خصوص تجربه کشورهای موفق هم صحبت بکنیم.
بله، در خدمتتون هستم. من فکر کنم این سوالی که کشورها چه کشورهای بر اساس صادرات دارن اقتصاد خودشون شکل میدن، دیگه الان تو دنیای کنونی خیلی حزم شده است و میشه گفت اگر به آمار و ارقام نگاه کنیم که چه کشورهای بالاترین صادراتو دارن، به راحتی میتونیم ببینیم که برترین کشورها در حوزه تجارت، در حوزه اقتصاد، کشورهایی هستن که تو بعد صادرات هم جزو کشورهای اولیه هستن. به طور مثال چین، آمریکا، ژاپن، آلمان، هلند، کره، هنگ کنگ، فرانسه، ایتالیا جزء کشورهایی هستن که بیشترین صادرات رو در دنیای امروزی دارن. ببینید تو دنیای امروزی دیگه کسی راجع به نقش صادرات در اقتصاد کشورها هیچ شکی نداره. یه زمانهایی بودن که تو دورای اول که امریکانتونیستا و خیلی از چیزهای پایه علم اقتصاد بستن مرزهای خروجی و ورودی کشورها خیلی اعتقاد داشتن، بابت اینی که دنبال این بودن که طلاهای کشور سیف بشه، دنبال این بودن ارز کشور سیف بشه و اینها صادرات نشه. ولی بعد از اینی که یه مدتی که توانمندی‌های داخلیشون، ببینید من این مبحث رو مطرح می‌کنم که بعدا مطمئناً به بحث WTO و حضور ایران در بازارهای بین‌المللی تو این برنامه خواهد رسید، به اونجا بهش بیشتر اشاره خواهم کرد، که بعد از اینی که کشورها تونستن تولیدات داخلی خودشونو به حدی برسونن که بازارهای داخلیشونو تأمین کنه، به فکر حضور در بازارهای جهانی افتادن. ولی الان دیگه این بحث اینقدر گسترش پیدا کرده و عادی شده که کشورها بابت حضور در دنیای خارج برنامه‌ریزی‌های خاصی دارن، چون قدرت‌های اقتصادی سیاسی روابط‌های دو طرفه رو بر اساس همین اقتصاد که مبتنی بر صادرات شکل می که همونجور که خدمتتون عرض کردم، چین، آمریکا، کشورهایی که برترین حضور سیاسی رو تو منطقه، حضورهای نظامی رو تو منطقه دارن، بر اساس همین اقتصاد دارن کارشون رو شکل میدن که بتونن وابستگی کشورهای دیگه به اقتصاد خودشون رو بیشتر کنن.
درسته. پس دیگه تردیدی توی صادرات یا اینکه اقتصاد کشور بر پایه صادرات باشه دیگه وجود نداره در دنیا و امری پذیرفته شده است و کشورها قبول کردن که برای اینکه حالا اقتصاد خیلی خوبی داشته باشن باید صادرات بیشتری داشته باشن.
دقیقا.
حالا آقای دکتر، اگر بخوایم از تجربه این کشورها که موفق هم بودن در این حوزه بدونیم، به چه کشورهای اشاره میکنین؟ چین چه تجربه موفقی داشته؟ اروپا، آمریکا و حالا کشورهایی که اشاره فرمودین که شما که بیشتر اقتصادشون بر پایه صادرات بنا شده.
درست. ببینین مثال که عرض کنم خدمتتون، مثل چین و کره یا حالا مالزی، تو کشورهایی که تو آسیا هستن و فرهنگشون بیشتر با ما نزدیکه تا حالا کشورهای اروپایی. یه چیزی که اصله، حالا یا درست یا غلط بهش پرداخته میشه، اقتصاد آزاد یا اقتصادیه که در اون دولت نقشی نداشته باشه. ما در دنیای کنونی میبینیم که اقتصادهایی که دارن موفقن اقتصادهایی هستن که دولت، به خصوص این سه تا کشوری که عرض کردم، دولت حمایت‌های خاصی رو از بحث تجارت داره انجام میده و دخالت میکنه. ببینین بحث حاکمیتی که انجام میشه، اون بحث حاکمیت یعنی دخالت و هدایت دولت در امر تجارت و خیلی از امور دیگه. ولی این متاسفانه تو خیلی جاها به این تعبیر میشه که دولت اصلا نباید تو اقتصاد شک بگیره. ببینین پنج ویژگی که برای بحث رشد اقتصادی و صنعتی شدن کره و حالا به نوعی چین هم مطرح میکنن دقیقاً این موارد